ما سرفراز هستیم که متن‌های بسیار شیرین و دلپذیری در زبان فارسی امروز ما جایگزین شده است و پیدا شده است که میراث مشترک است. ما همین دیروز در سبزوار برنامه بزرگ داشت ابوالفضل بیهقی داشتیم، 14 همایش بین‌المللی ابوالفضل بیهقی رو در سبزوار برگزار میکردیم و بیهقی رو به عنوان پدر نثر فارسی اعلام کردیم، اعلام شده بود قبلا، و این افتخاری است برای ما که نثر فارسی نثر مشترک بین ایران و افغانستان هست و سرمایه است که برای ما فارسی زبانان و دری زبانان بسیار میتونه غرور آفرین باشه و دستاورد خوبی باشه. اونقدر ظرافت ها و زیبایی هایی در زبان تاریخ بیهقی هست که امروزی ها میشه داد بهش نیازمندن. من در همون سالها که رو تصحیح میکردم جملات زهرین و پیام های بسیار قشنگی که در تاریخ بیهقی بود جدا کردم به صورت یک کتاب به عنوان روزه های رضوانی و دوستان سبزواری ما سلیقه به خرج داده بودن و این جملات قصار و کوتاه رو خوشنویسی کرده بودن و دیروز یک نمایشگاه خوشنویسی از کلمات زهرین فضل بیهقی در کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار برقرار بود که هنوز هم باید برقرار باشه. خوشبختانه از افغانستان دوستانی همونجا بودن، آقای دکتر داوود منیر و آقای دکتر رجایی از هرات در این جلسه حضور داشتن و این نمایشگاه رو از نزدیک دیدن. به هر حال این سرفرازی ها هست و ما آرزو میکنیم که این پیوند ها دلهای ما رو هم به هم نزدیک نگه داره و ما بتوانیم با کمک همدیگر این افتخاراتی که زبان فارسی دری در منطقه و در جهان ایجاد کرده است اینها رو حفظ کنیم و برای آیندگان بسپاریم، بهش افتخار کنیم به عنوان سند هویت ملی، هویت قومی و هویت فرهنگی که در این منطقه مشترک است و اعلام کنیم که ما یکی هستیم، ما دوستدار همدیگر هستیم، ما به فرهنگ یک دیگر، به زبان یک دیگر احترام میذاریم و بیهقی ندای به اصطلاح رسای ما در این عرصه بسیار درخشان و زیبا هست. من به همه شنوندگان عزیز زبان دری درود میفرستم و دستشون از راه دور میفشارم.
زنده باشین، درود بر شما آقای دکتر، واقعا درود میفرستیم بر شما که هستین و خوشحالیم که ما وصل هستیم به هم دیگه با ریشه های محکم و استواری که هیچ وقت انشالله گزندی به اون نخواهد رسید.
و گفتارش رحمت الله علیه این بود که گفتی دعای نشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم، و این افسانه است با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت با ستاند. چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد، و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، و بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و تعنی نزند. سپاس که با برنامه روایتگر راستین با ما همراه بودید. تا درود میفرستیم بر روان ابوالفضل بایحقی، پدر نثر فارسی. بدرود.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتووت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتووت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتووت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. با برنامه زیبا و تاریخی فتووت نامه مهمان شما هستیم. من نصیر مجاب به همراه همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار با برنامه فتووت نامه امروز در خدمت شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم. از اینکه با این برنامه در خدمت شما هستیم خوشحالیم و امیدواریم در این برنامه و در این فرصت بتوانیم نکات و دانستنی‌های جذابی را برای شما بازگو کنیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان شنونده، در بخش‌های پیشین این مجموعه گفتیم در سنت ایرانی جوانمردی و فتوت همواره بر سه پایه استوار بود: پیمانداری، مروت و شجاعت. ورود اسلام به ایران نه تنها به معنای تغییر دین، بلکه به مثابه یک تحول فرهنگی و اجتماعی عمیق بود. ارزش‌های اسلامی به ویژه مفاهیمی چون عدالت، سخاوت، ایثار و شجاعت به سرعت در جامعه ایرانی نفوذ کرد و با ارزش‌های بومی درآمیخت. در این میان شخصیت و سیره حضرت علی علیه السلام با عنوان نماد تمام جوانمردان و این ارزش‌ها نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری و تکامل مفهوم فتوت و جوانمردی در ایران ایفا کرد. در برنامه گذشته گفتیم ابوالحسن علی ابن جعفر خرقانی در سال 352 هجری قمری برابر با 963 میلادی در روستای خرقان بین بستام و شاهرود فیلی به دنیا آمد. او از مشایخ بزرگ تصوف در قرن چهارم و پنجم هجری بود. او آنقدر غم مردمان را می‌خورد و دلبسته مردم بود که خوش نداشت کسی را در رنج و سختی ببیند. حتی از او سخنانی به جای مانده که گواه این مطلب است: کاش که حساب همه خلق با من کردی تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید. کاش که عقوبت همه خلق مرا کردی تا ایشان را به دوزخ نبایستی. اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری در انگشت شود از آن من است، و اگر از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید زیان آن من است، و اگر اندوهی در دلی است از آن من است. یعنی ای کاش من حساب گناهان دیگران را در محضر خدا پس می دادم تا کسی به عقوبت و عذاب دچار نشود، چرا که هر کس خاری به پایش فرو رود گویی در پای من فرو رفته و مرا رنج داده است.
من نمیدونم از این زیباترم مگی میشه. شیخ خرقانی که از عرفای بزرگ اسلامه میگه نیمه شب دعا میکردم، از آسمان ندا آمد که ای شیخ، میخواهی درونت را به همه بنمایانیم تا از اطرافت پراکنده شوند؟ ندا را گفتم میخواهی از مهر و رحمت و بخشش تو بگویم تا دیگر کسی حتی عبادتت هم نکند؟ انصافا زیباست. میگه ندا آمد که نه تو بگو و نه ما.
در روایاتی که از زندگی این مرد بزرگ به جا مانده، دستگیری از نیازمندان و کمک به مستمندان است که بسیار مورد توجه و التفات خرقانی بوده است. شیخ ابوالحسن خرقانی در سال 425 هجری در خرقان درگذشت و در این شهر به خاک سپرده شد، اما یاد و نامش همواره با فرهنگ جوانمردی و مردانگی در ایران پا بر جا ماند. جوان مرد دیگری که در برنامه قبل معرفی کردیم شیخ احمد جام است و گفتیم او داستان دیگری داشت. در یکی از شبهای بهاری وقتی در باغ شخصیش مشغول عیاشی و خوشگذرانی با دوستان جوانش بود، ناگهان آوای پرنده گوشش را نوازش داد. گویا او آواز پرنده را در نیمه شب ذکر و تسبیح خداوند شنید. این ذکر سحری پرنده و فطرت پاکش در او انقلابی پدید آورد که همان شب تمام لباسهای فاخرش را به فقرا بخشید و جامه پشمین بر تن کرد و این سرآغاز شروع معرفت اندوزی و نیکمردی او شد. شیخ احمد جام از آن پس زندگیش وقف خدمت به مردم شد. او که به ژندپیل ملقب گشت، نه فقط به تربیت مریدان می پرداخت بلکه به یاری محرومان نیز می شتافت. نقل است که در قحطی بزرگ سال 510 هجری تمام ذخیره گندم خانقاهش را بین گرسنگان تقسیم کرد و خودش با نان جوین روزگار گذراند. او پس از 96 سال عمر پر از خیر و برکت در سال 536 هجری قمری درگذشت.
شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی، معروف به شیخ احمد جام و ژندپیل، در سال 427 هجری زاده شد. شیخ جام از عارفان و عالمان به نام قرن پنجم و ششم هجری قمری است. در سن 22 سالگی تحولی روحی به او دست داد و به عرفان روی آورد و 18 سال در ارتفاعات نامق و کوهستان بزد گوشه گرفت و به مطالعه در قرآن و تفاسیر و تحقیق در حال عرفا پرداخت. در 40 سالگی به تعلیم و ارشاد و گفتار و نگارش رساله و کتاب پرداخت. شیخ جام در سال 536 هجری درگذشت.
الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جنده پیر، یا شیخ جام.
آثاری که از شیخ احمد جام به یادگار مانده است بدین قرارند: رساله سمرقندیه، انس و تائبی، مفتاح و نجات، روزت المذنبین، کنوز الحکمه، سراج و سائرین، احار الحقیقه و دیوان شعر احمد جام.
از مسجد نور آمدم، دل خسته رنجور آمدم، با دیده کور آمدم، یا جنده پیر، یا شیخ جام.
اما دقیقاً چه ویژگی هایی آنها را شایسته عنوان جوان مرد می کند؟ اول، مهمان نوازی بی قید و شرط. بله، در سنت فتوت دادن نان نماد بخشندگی و شکستن حرص نفس است. خرقانی با گفتن هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، مرزهای مذهبی و اجتماعی را در نوردید. این نگاه انقلابی در عصری بود که اختلافات مذهبی گاهی به خونریزی می انجامید. مدارا با دشمنان هم یکی از مظاهر جوانمردی است. فتوت واقعی در رفتار جوانمردان با مخالفانشان تجلی می‌یافت. جهانگرد مسلمان قرن 14 میلادی ابن بطوطه در سفرنامه شکایتی نقل می‌کند: روزی فقیهی متعصب به خانقاه آمد و شروع به بدگویی صوفیان کرد. جوانمرد نه تنها واکنش تندی نشان نداد، بلکه دستور داد بهترین غذاها را برایش آوردند. وقتی شاگردانش اعتراض کردند، پاسخ داد: او با زبانش می جنگد و ما با رفتارمان. پیروز میدان کیست؟ جوانمردان حقیقی مانند خرقانی فقر را نه نقص که فضیلت می دانستند. در کتاب‌های بجای مانده از عارفان قرن‌های پس از امام تا کنون، همواره فقر یکی از درجات عرفانی است که از این مقام به رتبه غنا و بی‌نیازی می‌رسند. بارها از این مقام عرفانی سخن گفته و آن را ستودند. برای نمونه، در یکی از کتاب‌های مهم عرفانی به نام رساله قشیریه آمده که وقتی حاکمی هدایایی برای عارف فرستاد، عارف با آن که فقیر بود گفت: اینها را برای کسانی ببرید که طلا را بر خدا ترجیح می‌دهند، ما که خدا را داریم به تحفه‌های شما نیازی نداریم. این سخن بازتاب همان اصل فتوت است که در همه حال خدا را در نظر دارند و از او در کارها یاری می‌گیرند و ثروت‌اندوزی ندارند. بزرگان فتوت و جوانمردی این خصلت خداپسندانه و مهم را تنها برای خود نمی‌خواستند و هر شاگردی را که برای آموزش مدارج عرفانی می‌پذیرفتند آیین فتوت و جوانمردی می‌آموختند. او برخلاف بسیاری از صوفیان که به گوشه‌نشینی گرایش داشتند، فتوت را در بازار و معاشرت با مردم جستجو می‌کرد. در کنار خرقانی و احمد جام، چهره‌های درخشان دیگری نیز در آسمان فتوت قرن‌های چهارم تا ششم می‌درخشیدند که هر کدام به شیوه منحصر به فرد اصول جوانمردی را تفسیر کردند. اینان نه تنها در تذکره های صوفیه بلکه در خاطره جمعی ایرانیان به عنوان نمادهای فتوت ماندگار شدند. بیایید با هم نگاهی به این گنجینه اخلاقی داشته باشیم. ابو سعید ابوالخیر عارف شوریده‌ای که جوانمردی را با شادی درآمیخت. او شاگرد خرقانی بود که خود به استادی مسلم تبدیل شد. نکته ممتاز ابو سعید که در منابع آمده این است که همیشه سفره‌اش برای فقرا باز بود. شیخ ابوالقاسم گورکانی استاد بزرگ اهل سمنان که علم و عمل را توأمان تدریس میکرد. بابا طاهر اوریان درویش دلباختهی که جوانمردی را در دوبیتیهایش جاودانه کرد. این عارف همدانی با دوبیتیهای ساده ولی عمیقش مفاهیم فتوت را به زبان مردم کوچه و بازار بیان کرد. شاخصه اخلاقیش این بود که هیچ نیازمندی را دست خالی از در خانهش بر نمی گرداند، حتی اگر آخرین قرص نانش را باید می داد. و شیخ عبدالله انصاری معروف به پیر هرات که کتاب مناجات نامش هنوز هم زمزمه عاشقان است. دوستان اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم اینها کسانی بودند که نه فقط از جوانمردی سخن گفتند بلکه جوانمردانه زیستند و این همان چیزی است که نامشان را پس از قرنها همچنان زنده نگه داشته است. عزیزان شنونده، با پایان این قسمت از فتوتنامه رسیدیم، اما همچنان بحث ما ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در هفته آینده هم همراه این سلسله برنامه رادیو باشید. تا آن هنگام خداحافظ شما.
جوان مردا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی همیشه از سلامت.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل دهم این کتاب با ما همراه باشید. کار تقسیم که تمام میشد، زری کنار تخت خانم فتوحی مینشست و به درد دلش گوش میداد. خانم فتوحی از تمام بیماران بدش میامد و لام تا کام با هیچ کدام حرف نمیزد. بیماران اسمش را گذاشته بودند شازده خانم. روزنامه های ایران با قطع بسیار بزرگ که هفته دو روز پست از تهران برای یوسف می آورد و دفترچه خطدار و مداد چیزهایی بود که خانم فتوحی طالب بود. می گفت با تو اجازه می دهم با دنیای علم و ادب کمک کنی. خانم فتوحی عاشق پاورقی های روزنامه ایران بود. می گفت در دفترچه ها شرح حال خودش را می نویسد. یک دفتر که تمام می شد با آداب تمام می سپرد دست زری و می گفت یک صندوق در بانک ملی برایم اجاره کن، پولش را از خان داداشم بگیر و آثارم را آنجا به امانت بگذار، ممکن است آتش سوزی بشود و تمام آثارم از میان برود. بار اول زری باور کرده بود و دفترچه یادداشت خانم فتوحی را خوانده بود. با خط علم اجنه‌ای مطالب درهم و آشفته نوشته بود. آنجاها که خط خانامی شد وصف یک باغ 124 هزار متری بود با آبشارها و دریاچه های مصنوعی و گلهای نیلوفر شکفته روی آب و درختهای اقاقیا و زبان گنجشک. و در آخر دفترچه نوشته بود تمام شد قصه پرغصه دخت فتوحی در زندان نای. وزیر این جمله نوشته بود ابیاتی از دخت فتوحی: مرا با شیر گاو آمخته کردند، ز اقبال بدم گوساله هم مرد، کبوتر بچه بودم مادرم مرد، مرا بر دایه دادن دایه هم مرد. زری می دانست که ابیات از دخت فتوحی نیست، چرا که عمه خانم هم غالبا همین شعرها را زمزمه می کرد. البته دخت فتوحی زمانی که عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقاله هایی درباره حقوق زن در روزنامه های محلی می نوشت. خانم فتوحی را نمیشد دست کم گرفت. وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل میکرد که حیف کسی قدرم را ندانست که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل من را نداشتند. شروع کردن به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد میزد زنهای احمق کو تا بفهمن من کی بودم و چه کردم. زری پای تخت خانم فتوحی نشست و سلام کرد و خانم فتوحی چشم از باغچه برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و چهار شماره روزنامه ایران در آورد و داد دست خانم فتوحی. چشمش افتاد با کنار بالش و روزنامه های سابق را دید که روی هم چیده شده. خانم فتوحی روزنامه های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفصیلات و قطع کوچک آنها ابروها را پر از چین کرد. زری پرسید این دفعه روزنامه ها را با بیمارها نداده اید؟ خانم فتوحی آشفته جواب داد نه، بیشترشان از زندان آزاد شدن. دوتا از روزنامه هایت را علی برد و خورد. بعد سراپای زری را برانداز کرد، مثل اینکه از آستین های بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد. پرسید چند صد متر پارچه برای آستین ها حرام کرده ای؟ بعد روزنامه های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و آنگاه رفت سراغ روزنامه های قدیم. آنها را از کنار بالشش برداشت، شمرد و دسته کرد و لوله کرد و با آن ناگهان به شدت به سر زری گفت و گفت میگویند افسر خانم دختر سردار مرده، کفن هم نداشته. زری غلام را مرخص کرد و براه افتاد. به بیهودگی نظرش میاندیشید و حرفهای یوسف در گوشش بود که فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ کار از اساس خراب است. اما هرچه به مغزش فشار می آورد نمی دانست چه باید کرد که اساس کار درست بشود. راه حل‌هایی هم که یوسف پیشنهاد می کرد چنان به نظر او خطرناک می آمد که حتی از فکرش چندشش می شد. ساعت 6 جلوی مطب قابله رسید. دلش آشوبی می شد که نگو. دوتا الاغ دم در مطب ایستاده بودند و دهنه هایشان با در بسته شده بود. در حیات کوچک مشرف به مطب دوتا زن روی یک تخت چوبی بدون فرش چنبات مزده بودند. یک زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود. معلوم نبود زنها جوانند یا پیر، بس که قیافه هایشان در هم آشفته بود. یک بیمار مرد روی تخت دیگر تقلا می کرد. درست کنار در اتاق انتظار یک زن درازکش و شق و رق روی تخت خوابیده، چادر نماز سرمه‌ای با خالهای آبی انداخته بودن رویش. سری جا خورد. حتما زن مرده بود. بچه نبود که مرگ را نشناسد. اما انگار زن صاحب نداشت، چرا که کسی بالای سرش نبود. در اتاق انتظار صندلی خالی وجود نداشت. از میان بیماران فقط 5 زن آبستن بودند که صورتهای پر از لک داشتند. وگرنه بقیه بیمارها یا مرد بودند یا پیرزن. یک دختر جوان با لبهای داغ مبسته که سرش را گذاشته بود روی شانه یک زن جا افتاده با اتاق انتظار آمد و داد زد: قلبم! قلبم! زن آبستنی پا شد و دختر را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد. حرم گرما تو زد. در مطب باز شد و زن آبستنی بیرون آمد. سلانه سلانه از اتاق انتظار گذشت. یقیناً پا به ماه بود. پرستار به دنبال زن آمد و گفت: 48. زری خودش را به پرستار رسانید که داشت مریض ها را ورانداز می کرد و گفت: 49. زری گفت: من برای ساعت 7 وقت گرفتم. پرستار گفت: خانم جون، این روزها وقت گرفتن فایده ای ندارد. همه جور مریض هجوم می آورند. تو حیات قلقل است. ندیدید؟ زری گفت: چرا، دیدم. یکیشان هم مرده بود. پرستار با خونسردی گفت: بله، تا با الاغ از ده به اینجا بیاورندشان نفس آخر را کشیدن. و تقریبا داد زد: 49 نبود، 50. پیرزنی پا شد. رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کچ کچ به زمین میگذاشت و قوز داشت. پرستار در مطب را برایش گشود.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری می دانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود، تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. در باغشان را که میزد، آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را با او دوخت و خندید. شناختش، پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز بر تن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. با دیدار زن قیافش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم براحت بودم. همه این راه را آمدم تا... چرا اینقدر دور ایستاده ای؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. تو که میایی غصه از دل آدم می رود. و به شتاب به عمارت رفت. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف به سمتش رفت و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ زری پا شد و گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمی خواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است، نمی بارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که: قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود، می اندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستن؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه، عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته، پا به پای عمه نماز می خوانن. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو رو هم با خودت آورده ای؟ یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نونوارش کن. با فرزندی قبولش کردم. پدرش رو من کشتم، دیگر نتوانستم ده بمانم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی انشالله که در پناه خدای مهربان سلامت و سربلند باشیم. بنده محمد علوی به اتفاق صدا بردار محترم برنامه سرکار خام نوری در برنامه محاصره مجازی با شما عزیزان هستیم. انشاءالله که این برنامه را تا پایان همراهی خواهید کرد. همان اجمن در برنامه قبل ما به شهرت مجازی پرداختیم و به چند آسیب این پدیده اشاره کردیم، از جمله مقطعی بودن و موقتی بودن این شهرت. آسیب دیگری که میتواند کودک و نوجوان را در معرض خطر قرار دهد این است که به واسطه دیده شدن در فضای مجازی کودک و نوجوان اینگونه میآموزد که عزت نفس و احساس ارزشمندی بر اساس نمایشی بودن، لباس خوب پوشیدن، عکس خوب گرفتن و استایل خوب داشتن است. این مسئله موجب می شود که فرزند ما با همین تصورات بزرگ شده و هنگامی که به سن جوانی می رسد صرفاً زیبایی ظاهر را معیار ارزشمندی خود و یا دیگران قرار دهد و نسبت به ارزش‌های واقعی بی تفاوت باشد. آسیب دیگری که با نشاره شد بحث این بود که نوجوان نمیتواند به درستی روال عادی زندگی خود را طی کند. برای مثال چون مشهور است دیگر درس نمیخواند و یا چون معروفیت دارد و دیگران احترام نمیگذارد. بروز آسیب‌های اخلاقی، افت تحصیلی، خودشیفتگی، غرور کاذب، بی احترامی به دیگران و عدم توجه به والدین از مواردی است که میتوان به عنوان آسیب‌های ناشی از شهرت در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان از آن نام برد. و اما امروز با موضوع دیگری تحت عنوان زیست مجازی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امروز کودکان و نوجوانان خواسته یا ناخواسته با تکنولوژی و فناوری پیوند خوردن و باید بپذیریم که کودکان و نوجوانان عصر جدید فرزندان جهان سایبری هستند. فرزندان ما در دنیای امروز به یکی از کاربران ماهر دنیای مجازی تبدیل شده و بخش زیادی از زمان خود را در فضای مجازی سپری کرده و با پدیده‌ای به نام زیست مجازی عجین شدند. زیست مجازی همانگونه که از نامش مشخص است، گونه ای از زندگی است که در فضای مجازی و دنیای سایبری رقم می‌خورد و در اکثر مواقع فرد را از زندگی و دنیای واقعی دور می‌سازد. قطعا تا به حال دیده اید که یک کودک یا نوجوان در مدتی خیلی کوتاه و به سرعت یک بازی رایانه‌ای را به پایان می رساند و پس از آن به دلیل برنده یا بازنده بودن در بازی واکنش های مانند خشم، خوشحالی، عصبانیت و دیگر واکنش ها را از خود نشان می دهد. و یا دیده اید که کودکان و نوجوانان حتی در مهمانی هایی که هم سن و سالان خودشان نیز در آن حضور دارند باز هم سرگرم گوشی های تلفن همراه خود می شوند. حتی ممکن است دیده باشید که یک کودک و یا نوجوان آنقدر سرگرم گوشی تلفن همراه و فضای مجازی شده که به گفته های پدر و مادرش توجهی ندارد. و یا حتی شاهد این بوده اید که یک کودک یا نوجوان از انجام تکالیف مدرسه و یا تحرک داشتن و بازی های فیزیکی ابراز خستگی کرده، اما بلا فاصله با گوشی تلفن همراه به گونه سرگرم شده که به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت که این همان کودک یا نوجوان است که دقایق پیش ابراز خستگی میکرد. اما حالا برای سرگرم شدن با گوشی موبایل و فضای مجازی به اندازه کافی انرژی دارد و خسته هم نیست. همه این موارد نشانه‌هایی از زیست مجازی کودکان و نوجوانان ماست که در جهان سایبری زیست مجازی را برای خود آغاز کرده و رفته رفته از زندگی واقعی دور می شوند و این زنگ خطر بزرگی برای آنان محسوب می شود. از این رو والدین باید در این زمینه آگاه و هوشیار باشند. همان گونه که زندگی در دنیای واقعی قوانین و قواعد خاص خود را دارد و چنانچه به این قوانین توجه نداشته باشیم شرایط زندگی برای ما سخت و یا حتی غیر ممکن می شود، زیست مجازی نیز باید با قوانین و قواعد خاص همراه باشد تا با وسیله این قوانین بتوان از بروز آسیب‌های احتمالی این پدیده جلوگیری کرد. بدون شک نمیتوانیم فرزندان خود را از ورود به دنیای مجازی و یا استفاده از گوشی موبایل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کنیم. به بیان دیگر ممانعت از زیست مجازی کودکان و نوجوانان امر غیر ممکن است، اما میتوانیم این زیست را با استفاده از قوانین و قواعد خاص برای فرزندانمان کم خطر کنیم. اولین گام مهم و مؤثر در خصوص این مسئله آمادگی و آگاهی والدین است. پدران و مادران باید به اندازه کافی در خصوص فضای سایبری، فعالیت‌ها در این فضا، چالش‌ها، خطرات و مشکلات آن آگاهی داشته باشند تا با آمادگی مناسب بتوانند فرزندانشان را در این فضا همراهی کنند. عزیزان همراه، فرصت امروز برنامه محاصره مجازی به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده ادامه موضوع را پی خواهیم گرفت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز،
دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلاً نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم تای چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه. نیلوفر رحمانی گزارشش را شروع میکند.
وطندارای عزیز، سلام های ما را از کانال قوشتپه پذیرا باشین. امیدوار هستم که خوب باشین، جور و صحت مند باشین. قسمی که گفتم، من در کانال قوشتپه هستم. اینجا فاز اول هست. افتخار بسیار زیاد بزرگ برای تمام ما افغان ها. کار فعلا اینجا جریان داره. آمدیم تا دربارش معلومات ارائه کنیم برای شما عزیزای دل. اینکه کارا به کجا رسیده، کارا چگونه پیش میره و در عموم امرای انجینر صاحبا، کسایی که اینجا کار میکنن، کارگرایی که هستن، ما صحبت های میداشته باشیم. این برنامه را وطندارای عزیز از دست نتین، چون که قسم گفتم این یک افتخار بسیار زیاد بزرگ است برای تمام ما.
آب دریای آمو یا همان سیحون به فراوانی از سرحدات شمالی افغانستان عبور می کند، اما به دلیل عدم رسیدگی فقط مصائب و خرابی برای افغانستان و مردمش دارد. قسمی که در هنگام آبخیزی زمین های زراعتی مردم را تخریب می کند و در باقی سال هم فقط یک مرز آبی است و بس. اما حالا با پروژه عظیم کانال قوشتپه بهره برداری از این نعمت جاری جریان یافته است.
خب وطن دارای عزیز، اینجا انجینر شب در کنار ما هستن، صحبت ها رو از اینجا آغاز میکنیم. انجینر شب سلام، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما، وقت شما بخیر، خوش آمدین.
خسته نباشین انجینیر صاحب.
زنده باشین، تشکر. نه انشالله خسته نمیشین، کار که مسئولیت ملت باشه انشالله خسته نمیشین.
یک خودتون رو برام معرفی داشته باشین.
احمد طیب ندیم هستم، انجینیر صاحبی صاحب پل دولت آباد یا مسئول پل دولت آباد بالای کانال خوشتیپه.
اینجا سب
اینجا دیگه فاز اول است، درست است؟ بله، اینجا فاز اول است و پل دولت آباد یکی از پل‌هایی است که بالای قسمت فاز اول کانال قشتیپه ایمار میشه به خاطر عبور و مرور مردمی که از ولسوالی دولت آباد و شهر مزار شریف و ولسوالی شورتیپه و یا زمین‌های زراعتی که در اطراف است به خاطر سهولت بر از اونها پل ایمار میشه.
کارا چطور پیش میره فعلا و دقیقاً اینجا اول بر ما بگین ما کجا هستیم؟
اینجا کیلومتر یا چنج 95 کیلومتری یا ساحه 95 کیلومتری فاز اول است. قسمی که شما خبر دارین فاز اول کانال قشتیپه 108 کیلومتر است که یعنی 13 کیلومتر دیگه هم از این پایین مربوط فاز اول میشه و ما در نقطه 95 کیلومتری از هستیم که قسمی که گفتم پل ایمار میشه، پل مزار دولت آباد یا دولت آباد شورتیپه. کارا الحمدلله خیلی خوب پیش میره، کارا منظم پیش میره، کدام ممانعتی وجود نداره. گاهی یکان مشکلات به خاطر آب و هوا و یکان گپای خوردی که بر یک روز دو روز ایجاد میشه باز به شکل منظم است، الحمدلله هیچ سکتگی در کار نیست.
بسیار خوب، انجینر صاحب اینجا کار چطور است؟ به صورت پیش میره؟ کندی کار است یا اینکه شما خب ماشاءالله هر روز اینجا هستین؟
نه خیر نیست، سرعت کار قابل قناعت بخش است، بطور کندی هم نیست و یا اوتو بسیار عجله که ما بگیم که ما عجله داشته باشیم هم نیست. چرا ایره ما به شکل منظم زیادتر توجه سروی کیفیت کار است پیش میبریم، چرا هنوز ما به خاطر آمدن آب در اینجا وقت داریم.
بله.
سربند یا دروازه یا این تکی که ما میگیم او هنوز زیر کار است، تا کار از او ختم نشد آب در اینجا نمه، از او خاطر ما وقت داریم، ما هم بالای سرعت و از او که در بیشتر بالای کیفیت در اینجا توجه کرده کار پیش میبریم، اینی منظم است.
اون میگن نیک از کمیت که در کیفیت بسار مهم است.
بله بله طبعا کیفیت
خیلی مهم است. شما یک دفعه بسم الله کنین، یک قسم کار کنین که حدود شاید جنای یک سال از انجینر صاحب این پروژه با چه وقت است که موضوع فراموش مون نشه؟
در شکل عمومیات پروژه زیاد هم من معلومات ندارم، شما حتما با منیجر صاحب ما صحبت کرده باشید.
بله.
ولی تا جایی که ما شنیدیم که از شروعی که قبلا پروژه شروع شده بود تا ختمش بر 6 سال دیزاین شده این پروژه، فاز اول دوم سوم با کانال‌های فرعی و همش دیگه فکر میکنم ما در سال سوم از این قرار داریم و الحمدلله ما از امو اسکیجول هم پیشتر هستیم.
ماشاءالله ماشاءالله اینجاست کسایی که کار میکنن ماشاءالله کل افغانای ما هستن.
یکی از خوبی ها یکی از تفاوت که ما شما هم زیاد دیده باشین و ما هم تقریبا 13 14 سال است که ما کار میکنیم در داخل افغانستان.
بله.
هیچ پروژه‌ای نبوده که به گونه دست یکی از انجینر صاحبا یا دیزاینرای بیرونی در اون نباشه، اما یک تفاوت عمده که ما در اینجا داریم و خیلی افتخار میکنیم این است که پروژه به این بزرگی ملی از دیزاین شروع تا تطبیق یعنی از الف تا یا همگی انجینر صاحبا، کارگرا، متخصصین همگی افغانستان، افغانای خود ماستن و خود کیفیت کارم الحمدلله با کیفیت این پروژه استاندارد خیلی بالای جهانی که است امروز مطابق کودا و استانداردهای جهانی کار میشه. این خیلی یک از افتخارات بزرگ است که گاهی ما میگیم اگر بر ما معاش هم نده به خاطر اینکه پروژه ملی است، پروژه تاریخی است و به این استاندارد پیش میره و ما خیلی چیزا را از این میآموزیم، ای بر ما کافی است.
خدا رو شکر ما داریم همچو اشخاص همچو انجینر صاحبای ما داریم در کشور ما. انجینر صاحب اگر نمی بودین ما مجبور بودیم دیگه که از خارج از کشور تقاضا کنیم که شما تشریف بیارین بر ما کار کنین.
شاید شاید همونطور باشه، از این بخاطر ما توجه ما می از گاگایی بر بزرگای دولت هم میرم میگیم که همین پروسه تولید و یادگیری و تحصیلاتی که بالای نسل نو میشه اینو متوقف نسازن و همین شکل پیش برن، چرا ما وقتی که پیر میشیم، ما وقتی که از کار میفتیم باید نسلای نو باشه و هم قسم ما تفاهم‌نامه با وزارت تحصیلات عالی داریم که نیازهای جدید میان و پرکتیک و یادگیری اینجا این باید در کشور ضرور است که ما تیم متخصص از خود کشور داشته باشیم.
درصد اینجا ما بریم پیشر دوباره بازم صحبتای داریم.
پروژه کانال قشتیپه هم بزرگ و پرکار است، هم دقیق و بر اساس معیارهای استاندارد و علمی، برای همین می تواند سالیان سال برای مردم افغانستان منفعت داشته باشد.